ماندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستن بخواستن. افسانه های ایرانی، کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدا، سلام. با گشت و گذاری در دنیای افسانه‌های ایرانی این بار سری می‌زنیم به افسانه عارف پیر. با ما همراه باشید. روزی عارف پیری با مریدانش از کنار قصر پادشاه گذر می‌کرد. شاه که در ایوان کاخش مشغول به تماشا بود، اونو دید و به سرعت به نگهبانانش دستور داد تا عارف پیر رو به قصر ببرند. عارف به حضور شاه شرفیاب شد. شاه ضمن تشکر از اون خواست که نکته آموزنده به شاهزاده جوان یاد بده تا اینکه در آینده اون تأثیر گذار بشه. استاد دستش رو به داخل کیسه فرو برد و 3 عروسک از اون بیرون آورد و به شاهزاده تقدیم کرد و گفت بیا، اینا دوستای تو هستن، اوقاتت رو با اونا بگذرون. شاهزاده هم با تمسخر گفت من که دختر نیستم و عروسک بازی کنم. عارف اولین عروسک رو برداشت و تیک نخی رو از یکی از گوشهای اون عبور داد که بلافاصله از گوش دیگرش خارج شد. بعد دومین عروسک رو برداشت و این بار تیک نخ رو از گوش عروسک به سمت داخل و از دهانش خارج شد. اون سومین عروسک رو هم امتحان کرد. تیک نخ در حالی که در گوش عروسک پیش می رفت از هیچ کدوم از دو عضوش خارج نشد. عارف گفت جناب شاهزاده، اینا همگی دوستای شما هستن. اولی که اصلاً به حرفات توجهی نداشته، دومی هر حرفی رو که از تو شنیده همه جا بازگو میکنه و سومی دوستیه که همیشه بر اون چه شنیده لبشو فرو بسته. شاهزاده فریاد شادی سر داد و گفت پس بهترین دوستم همین نوع سومیه و منم اونو مشاور امورات کشورداری خودم خواهم کرد. عارف پاسخ داد نه و بلافاصله عروسک چهارم رو از کیسه خارج کرد و اونو به شاهزاده داد و گفت این دوستیه که باید به دنبالش بگردی. شاهزاده تکه نخ رو برداشت و امتحان کرد. با تعجب دید که نخ مثل عروسک اول از گوش دیگه این عروسک هم خارج شد. گفت استاد این که نشد. عارف پیر جواب داد حالا دوباره امتحان کن. بعد دوستان برای بار دوم تکه نخ از دهان عروسک خارج شد. شاهزاده برای بار سوم هم امتحان کرد و تکه نخ در داخل عروسک باقی موند. استاد رو به شاهزاده کرد و گفت شخصی شایسته دوستی و مشورت توه که بدونه کی حرف بزنه، چه موقع به حرفات توجهی نکنه و کی ساکت بمونه. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده فاطمه حمداللهی، صدا بردار ستاره حمیدی، گوینده فریناز سریا، تا افسانه دیگر بدرود.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان شنونده در خدمت شما هستم با بخش گزارشی گفتارش که هر روز تقدیم شما میکنم. امیدوارم طاعات عبادت شما در این روزهای پرخیر و برکت مورد قبول حضرت احدیت واقع شده باشه. امروز به بهانه سال جهش تولید میخوام گزارشم را از کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تقدیم شما کنم و اقدامات ارزشمندی که در حوزه اشتغال و کارآفرینی صورت میگیره در این نهاد بسیار مقدس. جناب دکتر عبدالملکی معاون محترم اشتغال و کارآفرینی این نهاد در خدمت شما هستم و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. جای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض ادب و ارادت دارم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. مهمترین برنامه کمیته امداد برای رفع فقر مسئله ایجاد اشتغال و درآمد باثبات برای خانواده های نیازمند و تهیدست هست. الحمدلله در سالهای اخیر اشتغال امداد به یکی از ارکان اشتغال کشور تبدیل شده. در سال 98 ما یک رکورد زدیم، کمیته امداد 40.9% از کل اشتغال کشور رو ایجاد کرد. الحمدلله اشتغال کمیته امداد یک نقش مهمی و نقش موثری در تولید کشور داره. یعنی کسانی که تا قبلش به عنوان افراد نیازمند شناخته می شدن الان موتورهای محرک تولید کشور در کسب و کارهای خرد و کوچک هستن. امسال وظیفه ما سنگین تر هم هست. از آقا تاکید دارم روی این که یک اتفاق جدی در عرصه تولید یا جهش باید اتفاق بیفته. ما هم برنامه‌ریزی کردیم، قوانین خوبی مصوب شده، هم قانون جی 1399 و هم قوانینی که در سالهای قبل قبل تصویب شده که یکیش قانون توسعه اشتغال پایدار روستاییان و عشایر هست که حضرت آقا اجازه دادن 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد برای ایجاد اشتغال پایدار برای محرومی، که از این عدد 2500 میلیارد تومان به کمیته امداد تخصیص پیدا کرده بود که 600 میلیارد تومانش باقی مانده. ما در سال 99 مجموعاً 6200 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال داریم. ما آمادگی داریم که 200000 فرصت شغلی پایدار رو سازماندهی بکنیم که اینها خب یک اثر قابل ملاحظه ان شاء الله برخواهند داشت. در کمیته امداد برنامه اشتغال از مزیت سنجی و شناسایی فرصت‌های شغلی عزیزانی که متقاضی هستن مشاوره دقیق باشون انجام میشه، استعداد سنجی میشن، بعد از طی آموزش‌های لازم اگر نیازمند تسهیلات باشن به هر میزانی که طرح اشتغالشون نیاز داشته باشه معرفی میشن به یکی از بانک‌ها برای اینکه تسهیلاتشون رو بگیرن. بعد از اینکه تسهیلاتشون رو دریافت کردن، همکاران ما به عنوان مشاور کسب و کار همراه مجریان طرح اشتغال هستند حداقل 3 سال تا 5 سال. یک بخش جدی از کار ما پایدارسازی مشاغل هست و در زمینه بازاریابی و فروش هم کمک میکنن همکاران ما در حوزه فرش و صنایع دستی که هر مقدار تولید کنن اگر نتونن خودشون بفروشن، ما شرکتی رو داریم در کمیته امداد به اسم شرکت صنعت آفرینان امداد، این اقدام به خرید میکنه، پول این عزیزان رو پرداخت میکنه و بعد خودش در تعامل با بازار و تجار یا به اصطلاح بازارهای خارجی این رو به اصطلاح به فروش میرسونه. به همین جهت نه تنها در بخش کمی امداد الحمدلله خب یک دستگاه قوی هست در حوزه ایجاد اشتغال، بلکه شاید بشه گفت که یکی از بهترین دستگاه‌های کشور هست که تلاش کرده و الحمدلله تا حد زیادی موفق بوده در ایجاد مشاغل پایدار برای محرومی.
تشکر می‌کنم جای دکتر از توضیحات ارزشمندتون، براتون عرض توفیقات روز افزون دارم.
خیلی ممنونم که این فرصت در اختیار ما قرار داده شد.
گفتارش با ما منتشر شد. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بداری.
رادیو فرهنگ.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
Allah
این انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. رمضان این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه. توحید نامه. به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم‌میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزو مندیم. در برنامه های گذشته گفتیم که در تهران قدیم شبها و روزهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و نیایش بود و در جای جای این شهر به شکلهای مختلف مناجات خانی برقرار بوده و از مناجات خانی در کنار سقاخانه ها گفتیم و سپس مناجات خانهای پرسزن رو دنبال کردیم. لختی ایستادیم و از پردخانی مرشد پردخان لذت بردیم و پای چارپایه مرشد حسن دولابی ایستادیم. آنگاه لحظاتی در تیمچه ها و کاروان سراهای سیاه پوش شده به آواز مناجات جناب دماوندی گوش سپردیم و سپس سری به زورخانه زدیم و به تماشای حاج محمد صادق بلور فروش که با دعای جوشن کبیر ورزش می کرد و عشق می ریخت پرداختیم و در مراسم گل ریزان زورخانه شرکت کردیم و آنگاه همراه اهالی زورخانه برای دید و بازدید به سایر زورخانه ها رفتیم. در این برنامه اما به یکی دیگر از آیین‌های مناجات خانی در تهران قدیم می‌پردازیم که مناجات خانی در قهوه خانه ها بود. در شبهای ماه رمضان از افطار تا سحر قهوه خانه ها شاهد آمد و شد مردمی بود که اونجا جمع می شدند تا به نقل نقال ها گوش بدند و وقت خود رو با سرگرمی هایی مانند ترنابازی و سخنوری بگذرانند. نقال‌های هنرمند هم در شب‌های ماه رمضان سنگ تمام می‌گذاشتند و هر چه را در چنته داشتند رو می‌کردند و با تماشای هنر والای اونها وقت مردم خوش می‌شد. نقال ها معمولاً داستان های شاهنامه حکیم طوس، فردوسی بزرگ رو برای مردم حاضر در قهوه خانه نقل می کردند و در شب های سوگواری امیر مؤمنان علی علیه السلام و شب های احیا داستان های مذهبی مانند جنگ های علی علیه السلام و داستان شهادت اون حضرت رو برای حاضران تعریف می کردند. نقال ها به مناسبتی در اثناء کار و یا در پایان نقالی با صدای گرم و گیرای خودشون مناجات خوانی می کردند و سعی می کردند از اشعار شاهنامه در مناجات خوانی خودشون استفاده کنند. مثلا نیایش کیکاووس رو پس از نجات یافتن از دیوان مازندران یا نیایش رستم رو در خان دوم به درگاه خداوند یا نیایش گیو پسر گودرز که از پدر میخواد که برای او دعا کنه رو با شور و حال نقال ها برای مردم میخواندند. یاد و خاطره مرحوم مرشد ترابی گرامی باد که نیایش رستم در خان سوم رو با چه جذابیتی برای حاضران که مبهوت هنرنمایی او بودند می‌خواند. از آن پس نهاد از بر خاک سر، چون این گفت که داور دادگر، زهر بد توی بندگان را پناه، تو دادی مرا گردی و دستگاه، توانایی و مردی و فر و زور، همه کامم از گردش ماه و هور، تو بخشیدی ار نه ز خود خوارتر، نبینم به گیتی یکی زادتر. غم و انده و رنج و تیمار و درد، ز نیک و ز بد هرچه آید به مرد، کمی و فزونی و نیکختری، بلندی و پستی و گنداوری، زداد تو بینم همه هرچه هست، دگر کس ندارد در این کار دست. زداد تو هر ذره مهری شود، زفرت پشیزی سپهری شود. در احوالات مرحوم مرشد میرزا حسین بابا مشکین آمده که در آغاز نقل شاهنامه معمولاً اشعار توحیدیه قوامی رازی رو با صدای خوش برای مردم میخواند. بدرالدین قوامی رازی از شاعران نیمه اول قرن ششم هجری بود که اشعارش مشهون از پند و اندرز و تشویق به زهد و طاعت هست. قوامی در توحیدیه خود به مناجات با خداوند می پردازه و میرزا حسین بابا مشکین با شور و حال این ابیات رو برای تماشاگران می خواند.
خدایا توی که اول ز خاکم آفریدی، به فضلم زافرینش برگزیدی. اگر گردی ز مشتی خاک خوشنود، تو را نبود زیان ما را بود سود.
بس مبارک بود چو فر همای، اول کارها به نام خدا، آن که اندر بهار حکمت اوست، ابر در بوستان کهن پیرای. او پدید آورید در گیتی مرگ جان کاه و عمر روح افزا، هر درختی ز جنبش بادی خدمتش را نهاده سر بر پا. کردگاری که قادر و ذات است، عالم السر و الخفیات است، پادشاهی که از ره عظمت بر درش صد هزار شه مات است. روز و شب یاد کرد نعمتهاش، بندگان را بهین طاعات است. شکر و تسبیح و امر و معرفتش همه از جمله مهمات است. خدمت آن کریم کن که از او هر یکی را دهش مکافات است. به قیامت سپید رویم کن که به دنیا ز جهل دل سیه هم، در پناه تو هم چو راه بود، دیو دنیا کجا برد زره هم. با تو مانده میان خوف و رجا، این غم‌آلود سینه تبه هم. یا به عفوم برآوری بر تخت، یا به خشمم در افکنی به چهم. گشتم ربنا ظلمنا گوی، تازه رحمت عفو کنی گنهم. تا برنامه دیگر که به شکل‌های دیگر مناجات خوانی در تهران قدیم می‌پردازیم، شما رو به خدا می‌سپارم.
رادیو فرهنگ.
حاج قاسم سلیمانی چی داشت که